شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر، دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسفرده شماره 760، امروز سه‌شنبه 22 مهر ماه 1393 همراه شما هستیم. هفته از طبقات اجتماعی مختلف و قشرهای اجتماعی مختلف در ایران صحبت کردیم. امروز میخوایم بریم سراغ مروری بر آرمانهای طبقاتی امام امت، یعنی یک مروری داریم بر آرمانهای طبقاتی امام امت، طبقه بندی بر اساس تقوا یا همه وعده های یک رهبر خوشخیال. قبل از اینکه بریم وارد برنامه بشیم ببینیم که چه خبر بوده. سعید، این آخرین برنامه زنده این هفته از خبر خاصی، خبر عجیب غریبی ندیدی امروز؟ برنامه رو با شروع کنیم.
گور پدر اسکندر مقدونی.
چه فوش میدی سعید؟ سر روز میگم خبر عجیب غریب چی داری؟
نه بابا فوش چیه، این تیتر یه خبر تو خبرگزاری ایسنا بود.
جان من، یعنی خدا. چی هم گور پدر اسکندر مقدونی؟
والا هیچ چیزی، مثل که استخونای پدر اسکندر رو پیدا کردن. بعد خبرگزاری ایسنا ظاهرا خواسته تلافی آتش زدن تخت جمشید و جور چیزا رو سر اسکندر خالی کنه، این تیکیت زده براش
دستشون درد نکنه. خب دیگه چی خبر عجیب غریب چیز دیگه نداشتیم؟
نه فقط تو مشهد هم ظاهرا استفاده از کلمه کنسرت ممنوعه، به همین خاطر وقتی گروه ها میخوان کنسرت اجرا کنن میگن اسمش میذارن اجرای پژوهشی.
چه باحال، ولی مشکل حل میشه دیگه. اجرای پژوهشی
نه جواب نمیده، زود میفهمن میان جلوشون میگیرن.
با اجرای پژوهشی هم جلوشون.
بله.
پس چیکار کنن مردم؟ خب بالاخره
واسه اینم یه راهکار پیدا شده.
چیه؟
آدامس زعفرونی ضد استرس.
واقعا هست هم چیزی ساخته شده؟
بله، توسط یک مخترع عزیز ایرانی.
به به، دستشون درد نکنه. خیلی متشکرم از خبرهای عجیب غریبتون. سامی جان بریم سراغ یک بیانیه عجیب غریب.
بیانیه شماره 760.
همانا کسانی که روزی روزگاری آرمانهای امام امت را باور کردند و برای تحقق یافتن آرمانهای ایشان خود را به هر در و دیواری زدند، بدانند و آگاه باشند که بر آنها حرجی نیست، چون امام امت آرمانهایش را یک جوری تعریف می کرد که انگار خودش هم باورش شده بود که قرار است طوری شود، در حالی که قرار نبود طوری شود، لکن اینطور وانمود میکرد که طوری شده است.
امضا از پیگیری و ردگیری آرمانهای امام امت و رهبر کبیر انقلاب پوتان نیاهای رادیو پس فردا.
We'll be right back.
خب امشب میخوایم این اول برنامه یه سر ببریمتون خارتوم.
بله
نه خارتوم نه خارتوم.
بله
تو خارتوم که وقت جا نمیشیم همه با هم، فضا کمه، میریم خارتوم پایتخت سودان در شمال شرق آفریقا. امروز هواش 24 درجه بالای صفر بوده و آسمونش هم نیمه ابری امشب. اما تو ذکر این نکته هم جالبه که الخرطوم در عربی میشه همون خرطوم فیل که ذکر خیرش رفت. حالا من نمیدونم آقا چرا باید اسم شهر رو بذارن خرطوم فیل؟ ها چرا؟ مثل اینکه ما مثلا اسم شهرمون رو بذاریم شاخ بز، نمیشه که آخه.
ولک فرشید به خدا رو کولت، همه خوزستانی ها کلاف نمیزنن ولک، او آبادان و اومد بعضی ماها چخ میزنن. حالا اینه ولش که اون نهنگه بود که گفتن داخل سواحل گلگونه رود کارو گرفتنش. حالا اینجا تو آکواریوم خونه مایه نوکرتم کاغذ لورنتو کانادا.
ممنونم، متشکرم. اصلا لاف نمیزنن ها خوزستانی ها. خانم آقایان، همونطور که میدونید الان ما مردم ایران چه بخوایم چه نخوایم زیر نظر ولایت فقیه و رهبری مملکت زندگی میکنیم، در حالی که خیلی از ما اصلا نمیدونیم این ولایت و رهبری یعنی چی. جان شما میدونی؟ واقعا میدونی این ولایت و رهبری یعنی؟ نه این حرفا چیه؟ نه بده نگید این حرفا رو. نمیدونی؟ بجاش بیا تعریف حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران رو گوش بدین، از همین مقوله گوش بدین.
امامت و رهبری یک امر قراردادی متکی به دوره انتخابات و صندوق ها نیست، بلکه یک نوع هماهنگی وجودی است، یک نوع سنخیت است، یک نوع دلبری و دلدادگی است، یک نوع جذبه و انجذاب است، یک نوع عشق و عاشقی است.
بله، یعنی شما فکر کردین الکیه رهبری ما از زمله؟ حالا بقیه توصیفاتی که حاج آقا کردن تو مایه شعر نو بود، فکر کنم خودشون نفهمیدن انزجار اینا، نفهمیدن چی گفتن، ولی آخرش دیگه حجت رو تموم کردن دیگه، با پای عشق و عاشقی وسطه. فکر کردین الکیه ماجرا؟ عشق و عاشقیه، واسه همین طرفداران ما از زمله حاضرن چشم مخالفینم در بیارن، چون عاشقن عزیز من. عاشق نمیشه من کرد عاشقو، که این عشقه. عشق
فرشید یه
جان.
چیز جدید.
بله.
دختر باز داد بزن بگه آی مرتی که، بعد آقاشون جواب بده بگه ها چی عجوزه، دختر بگه دوستم داری،
خوب.
بعد آقاش در بیاد بگه که چیه مگه شک داری،
خوب.
بعد اینا با هم دیگه دعواشون بشه چی هم این آدم های لوس بیمزی، این قرصای من کو، قرصای من کو.
ها این قرصای ایشونو، بله خیلی متشکرم، لطفی هم خور قرصاشونو به موقع برسونین. خب قبل اینکه قرصاتو هم بیان تلفن نذارین در دستشون، خیلی متشکرم. و دوستدار و طرفدار و همه چی دار شما هستیم که اصلا طبقه آدما براتون مهم نیست و اونا رو بر اساس داشتنی های فکری و شخصیتیشون ارزیابی میکنین، نه پول و دارایی و افه هایی که دارن یا ندارن. شما اگه اینجوری بی طبقه هستین خیلی قدر خودتون رو بدونین، یه بیمه هم بکنی خودتون رو، بد نیست، چون آدم مثل شما کم پیدا میشه تو این دور زمونه. خیلی مخلصیم بابا، خیلی نکن با ما هم چی، نکن
دیگه جف بازی بس اسپش و سر و سنگین، نکن با ما هم چی، نکن با ما هم چی، راجبه تمیش دا هم از اونا از این، نکن با ما هم چی، نکن با ما هم چی، دم و دقیقم که میری پس بدی من چی، نکن با ما هم چی، نکن با ما هم چی، حرف من نیست که بشم عصبی و غمگی، نکن با ما هم چی، نکن با ما هم چی، شما سوپر استار تو سالی 90، منم کوچلی خدا بیامرز کجا تو فیلم سمر، شما معروف، شما خارجی، شما جنیفر لوپز، من شاگرد اولی چی هشتقی کوره پس، شما قوی، شما گنده، شما گلادیاتور، من کوچولی ریز میز، من ایران رادیاتور، شما آخرین مدلی بنز و بی ام و فراری، من قفلی فرمونی جیانا گاری.
بگم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. اسماعیل هستم، شنونده نابیناتون. خواستم روز ملی عصای سفید و روز جهانی نابینایان رو خدمت همگی هم نوعانم که شنونده برنامه‌تون هستن تبریک عرض کنم و در مورد موضوع برنامه‌تون هم باید بگم که اکثر نابینایان ایرانی از قشر ضعیف جامعه هستن و در واقع به این فقر مالی باید فقر فرهنگی رو هم اضافه کرد که ما همیشه از فقر فرهنگی بیشتر ضربه می‌خوریم، از فقر توجه مسئولین بیشتر ضربه می‌خوریم. خواهش می‌کنم که این حرفا رو منعکس کنین، شاید به غیرت بعضیا بر بخوره. متشکرم از شما و برنامه خوبتون.
بله خیلی متشکرم از شما، ممنونم. فردا چهارشنبه 23 مهر ماه 15 اکتبر روز جهانی نابینایان یا روز عصای سفید ما هم تبریک میگیم این روز. امیدواریم که همونطور که شما گفتید مسئولین یک نگاه بیشتری در سال جدید به نابینایان رو داشته باشند. و ممنونیم از همه شمایی که همه شما نابینایانی که شنونده ما هستین، خیلی مخلصتون. این هفته از شما پرسیدیم که خودتون از کدوم طبقه میدونین و خیلیاتون هم جواب دادیم بهمون و ازتون خواستیم بهمون بگین که آیا از فقرا و زیر همکفا و همکفیا و اینا هستین یا نه بچه متوسطا و اون وسط مسطا و نرمالا و وسطای جامعه، یا مثلا بچه مایه دار در حد پورش و فراری و ساعت فلان و استانداردهای بین‌المللی و این حرفا. خیلیاتون لطف کردید و برامون ایمیل فرستادید، اس ام اس فرستادید، تو اینستاگرام، توی اپلیکیشن، جاهای دیگه برامون کامنت گذاشتید و تلفن زدید. مثلا اس ام اس داده نازی 23، حالا من دارم نازی 23 یعنی 23 ساله است، گفته پدر مادرم دکتر و استاد دانشگاه و روشنفکر هستن و خانواده شوهرم از اون تاجرای پولدار و حزب اللهی، حالا من تو کدوم طبقم نمیدونم والله. بعد پروانه از ورامین گفته که از اینکه سر کسی کلا نذاشتیم تا به طبقاتمون اضافه بشه و وجدانمون راحت خوشحالیم. اون طبقات امکان داره حال آدمو خوب کنه ولی وجدان آدمو نه، از این بابت ما حالمون بهتره.
کی گفته که کسی ماشین فراری و ساعت مارکدار داره از قشر پول داره؟ نه آقا، من هیچ کدوم اینا رو هم ندارم، عوضش یه دختر پسر دارم که حس میکنم از قشر پول دارم.
بله اونا ثروت هن، اونا یه ثروت معنوی دیگه هستن، دقیقا همینطور. محسن از لیدز انگلستان گفته سلام فرشید، چون صدام پولداری نیست ایمیل میدم، طبقه متوسط هستم ولی انشالله زود پولدار میشم، امیدواریم. عادل از بندر لنگه گفته خدا رو شکر اینجا همه از طبقه دوم به بالا هستن، یعنی هر خانواده یه پراد، یه خونه، سه تا موتور دارن، باریکالله. هیچ خانواده از طبقه دوم به پایین نیست، کاش همه جا اینطوری بود، باریکالله بندر لنگه. یا
خدایی چی فکر کردی؟ مشتی معلومه ما فقیریم داریم رادیو پسفر رو گوش می‌کنیم دیگه، تفریمونه. اگه پولدار بودیم که اینجا نبودیم که، الان لب دریا داف بلوند بغل داشتیم کباب می‌زدیم. مثلا کیو پیدا می‌کنی مایه‌دار بشه بشین رادیو پسفر رو گوش کنه؟ مثلا کیو پیدا می‌کنی پولدار بشه رادیو گوش کنه؟
آقا مایه‌دارای شنونده رادیو پسفردا لطفاً تماس بگیرید، پاسخ این دوستمون رو بدید. همه مایه‌دارا، همه پولدارا، همه این کارها، همه بین‌المللیا، همه ماشین بالای میلیاردیایی که رادیو پسفردا گوش میدین، آقا یه زنگی، یه دنگی، دونگی، کامنت چیزی بذارین این دوستمون بفهمه که رادیو پسفردا گوش کناش هم مایه‌دار توش پیدا میشه. بله با پسفردا@رادیوفردا.com ایمیل ماست، 202-603-87-41-50 و 202-733-53-59-55-55 شماره اس ام اس ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاود، اینستاگرام و توییتر میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. 202-22-11-24-133-163 شماره تلفن های ماست و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن شماره تلفنی که میتونن باش تماس بگیرن این شماره است، 202-226-21-79-39.
هر لحظم به این احساس رویای همیشه عشق می‌ورزم، برام عادت شده این که تو باشی، توی هر لحظم به این احساس رویای همیشه عشق می‌ورزم.
مروری بر آرمان‌های طبقاتی امام امت، طبقه بندی بر اساس تقوا یا همه وعده‌های یک رهبر خوش‌خیال. یکی از مهمترین مسائلی که باعث میشه توی یک کشور انقلاب بشه مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی که فقر داره. البته اگه اینا رو الان به انقلابیایی که هنوز بعد 36-37 سال کلهشون پر از باد انقلاب سال 57 بگی، سری برمیگردن بهتون میگن نخیر، انقلاب ایران از آسمون افتاد پایین، کاملا الهی بود، مردم برای شکمشون تو خیابونا نمیمزن این حرفا. ولی اگه بخوایم برگردیم روی زمین و درباره واقعیت‌ها حرف بزنیم، می‌بینیم که اون انقلاب هم هرچند بعداً به نام انقلاب اسلامی معروف شد، اما ریشه‌های خیلی خیلی عمیق طبقاتی داشت و تفاوت‌های طبقاتی بود که تو دعای مردمی رو عصبانی کرد و در نهایت هم با زبلی و زرنگی روحانیون به شکل انقلاب اسلامی در اومد. حالا امشب می‌خوایم یکم از این دید طبقاتی به مسئله ایران بعد از انقلاب نگاه کنیم، ببینیم اونایی که پشت این انقلاب بودن چی می‌گفتن، چی وعده می‌دادن، بعداً چی شد از این حرفا.
راحت هسته بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
بله، صبح 14 خرداد سال 1368 هر کسی توی ایران که تو خونش این بخش خبری معروف رو شنید و از خونش اومد بیرون فهمید که دوره توی تاریخ جمهوری اسلامی ایران و از یه نگاه دیگه توی تاریخ ایران به پایان رسیده و طبیعتاً دوره بعدی هم یواش یواش شروع میشه، دوره‌ای که همین آقایی که خبر فوتش رو شنیدید با وعده‌های رنگارنگ شروعش کرد و در نهایت بدون تحقق خیلی از اون وعده‌ها به پایان رسید. امام امت اون موقع ها که تازه داشت رهبر می شد به مردم می گفت
نه علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب برد را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم، خوش به این نقدار نباشید.
بله، ایشون از این که شاه به قول خودش اونقدر حیف و میل می کرد و اونقدر تو مملکت زمان پهلوی بخور بخور بود انتقاد میکرد و به کسانی که پیروش بودن وعده حکومتی رو میداد که توش هر کسی که تلاش و کوشش میکرد میتونست موفق باشه. تو حکومتی که این رهبر کبیر وعدشو میداد دیگه ملاک تقوا بود و کسی به خاطر اینکه فامیل فلان مسئول بود و به بهمان لابی حکومتی وصل بود بالا و بالاتر نمیرفت. اما بعدها اتفاقات دیگه افتاد که معلوم شد امام امت اونقدرام که فکر میکرد از همه چیز با خبر و مطلع نبوده ظاهرن. تفسیر وجود داره، یا اینکه امام امت نمیدونست، یا اینکه میدونست و به خاطر شیر مالیدن سر مردم خودشو به ندونستن میزد. حالا ما هم که آدمای خوشبین و خوشقلب و نایس و مهربون و اینا هستیم، فرض میکنیم که ایشون نمیدونسته که اداره کردن یک کشور بزرگ با این همه جمعیت و اقوام مختلف، اونم به روش‌های مندرآوردی ایشون که قرار بود بعداً سر فرصت کل جهان اسلام رو هم باش اداره کنه، امکان پذیر نیست. نمیدونسته دیگه. حالا ما اینجوری فکر میکنیم. اما امام امت آقا هر چی که نبود خوش شانس بود. چون فرتی تو کشور جنگ شد، همه چی ریخ به هم و بهترین بهانه رو دست مدیرای نابلد بی تجربه داد که هر بدبختی سر مردم اومد گردن جنگ و صدام یزید کافر و آمریکا و از غرب وحشی و این حرفا بندازن. تو این دوره که تقریبا در نهایت منتهی شد به مرگ ایشون، کلا طبقه تو جامعه ایران نبود، همه رسما تو زیر زمین زندگی میکردن از لحاظ طبقه اجتماعی، چون حتی اگه وضعشون هم خوب بود و خونه های اشرافی و مال و منال فراوان هم داشتن، چاره ای نداشتن جز اینکه برن تو پناهگاه تا در اثر موشک ها و راکت های عراقی کشته نشن. چون میدونید که امام امت قول داده بود همه با هم برابر باشن تو کشور دیگه. تو اون دوره هم همه، آقا همه، از نظر سهمیه دریافت موشک و راکت یه شانس داشتن و کاملا با هم برابر بودن. حق با امام امت.
بیچاره یکی از دوستای بابای من انقدر در این زمینه بهش ضربه وارد شد که در نهایت ورشکست شد و بعدم یه ماجرایی پیش اومد و افتاد زندان. حالا براتون میگم، این بنده خدا 5 تا دختر داشت، بازنشسته که شد، هرچی داشت و فروخت و جمع کرد تا بتونه یه خونه بسازه برای بچه‌هاش. همین کار هم کرد و در نهایت هم خونه آماده شد و داشتن یواش یواش اسباب کشی میکردن تا از اجاره نشینی راحت بشن که خونش تو حمله هوایی با خاک یکسان شد. چند وقت بعدم که موشک زنی‌ها شروع شده بود، یه با که موشک که قبل از خوردن موشک به زمین ازش جدا میشه، دقیقاً افتاد رو ماشین این حیوانکی و ماشینش له له شد. وقتی این خبرم بهش دادن دیگه دیوونه شد و رفته بود نمیدونم تو کدوم اداره، شروع کرده بود به عربده کشی که گرفتنش و چند وقتم به جرم اهانت به مسئولین بازداشت بود و چند وقت بعدم فوت کرد. نمیدونم، من که وقتی به فنا شدن زندگی آدمو به این راحتی فکر میکنم حالم بد میشه. شما فکر میکنم مثل من باشین.
لشت نیشان جای آواز خانان، تا پر گرابم جای کیکار چکونان.
به به، خب پس شما دیگه این طرف ها آفتابی نمیشی دیگه ها؟ دیگه بله شما از ما بهتران هستی دیگه. بله دیگه آقا، ما فقیر فقلا دیگه برای شما افت داریم دیگه آقا. بله شما بزرگواری. بالاخره آدم رشد میکنه دیگه، کار میکنه، تلاش میکنه، رشد میکنه. حالا شما یه کمی زیادی رشد کردی دیگه، یعنی خیلی رشد کردی از نظر من. شما بله خیلی زیاد رشد کردی، ما خوشحالیم البته، چرا که نه آقا. بالاخره شما یه سوراخی پیدا کردی، خودتو کشیدی بالا دیگه، حسابی هم کشیدی بالا، یعنی میگم که بله چرا که نه آقا جان. آه راست میگی آقا، خدا وکیلی یادت هست من خودم سر تو اسلام میکردم یادته؟ همیشه بابای خدا بیامرز تو اول مرک میشد، میامد دم در مغازه میگفت اوستا این بچه را با صف بزن سرشو. شما هم بدت میومد، ولی دیگه امر بابا بود اون موقع. این موزه رو میبینی؟ این ببینی همسن تویا آقای آخ نگفته. بله دیگه، این پسر عموی من از خارج فرستاده اینو. بگی بالا سرت را، بگی بالا. خب نیامد این پسره جان؟ نه فرستادم بری دو تا بستنی بگیری با هم بزنیم دیگه. نه آقا خواهش میکنیم، این حرفا چیه؟ ما مشتری های قدیمی و خاص مثل شما را هنوز هم خودم اسلام میکنم و دوست دارم اینا را. غریبه ها را میدم دست این پسره دیگه، کار یاد بگیره دیگه. بله کارآفرینی میکنیم جان. بله دیگه، ما بالاخره کاری که دستمون بر بیاد میکنیم. خودش دیگه باید بتونه این خودش و این پسره بکشه بالا. آقا حالا چی شد شما اومدیم برا سمت ما جان؟ خانی کی؟ مگه خانی پدری رو نفروختین؟ هنوز هست؟ آخه من دیدم چند ساله خانوادگی خیلی عجق و عجق اینا اونجا میشینن، گفتم شاید اینا رو فروختین به همونا. مستعجلن؟ آمده بودی پای سری بزنی، گفتی دیگه سری هم به اوستای سلمونی محله پدری بزنیم. آفرین آفرین به تو پسر. میگم شما نمیخوای آقا بالاخره این همه دست و بال تو باز شده، یک سلمانی زنجیری نمیخوای باز بکنی؟
میخندی چرا آقا؟ نه به جان تو دلم راست میگم. آقا من چند وقته به فکر خودم رسیده اینو من با شما مطرح بکنم، پیدات نمیکردم. فقط ببین من میشم مجری تر، ببین من تا دلت بخواد من آدم میشناسم دیگه، کار منه دیگه آقا. 30 سال دیگه شما میشی سرمایه گذار، مثل آقا میشینی کنار میای سودش میگیری. جدی میگم سلمانی زنجیری به جان میخندی، ولی من مطمئنم این کار جواب میده دیگه. حالا ببین، حالا من بعدا با شما بیشتر صحبت میکنم در این باره. بذار من یه لحظه ببینم این پسره کدام گوری است. علی، علی کجا رفتی؟ علی دو تا بستنی فرستنده بودم میگیریم، بیا دیگه پسر.
یارونه هم دل، یارونه هم دم، دنیا زندانه با سباقم. یارانی دنیا چی بهارانه، گاهی عبد و گاهی بارانه. یارانی دنیا تا خوشیرینه، یارانی دنیا تا خوشیرینه. گاهی دل شاد و گاهی دمگینه، گاهی دل شاد و سمچی بودی گلی رنگینا، دل کای سوپا مثل آینا. دوسمچی بودی گلی رنگینا، دل کای سوپا مثل آینا.
عرض سلام و خسته نباشید آقا فرشاد گل. آقا من سر کار بودم.
فرشید آقا جان،
درخواست کرده بودین که بگید که از کدوم طبقات مال مادی مالی هستید.
بله 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 بله.
من زنگ زدم الان پیغام گذاشتم بگم من
بله.
اگه جزء بچه ما اداره نیستم، اگه ما اداره نیستم، اگه لامبورگینی ندارم، بابا بابام خسته بوده یه عمر، میفهمین؟ خسته بوده، نمیتونسته بره سر کار، خسته بوده. برادران دالتون اصفهانی مقیم ونکوور.
خیلی متشکرم. بله خب خیلی خستن دیگه، وقتایی خستگی هست به هر حال. چیز از رضا اسدی توی اینستاگرام گفته واقعا متاسفم که تو کشورمون انقدر اختلاف طبقاتی داریم. واقعا چرا بین واحد ما و دختر همسایه‌مون 3 طبقه باید باشه دیگه؟ تای تایش باید 1 طبقه باشه. بعد دیگه زفر اگه اشتباه نکنم، آره ما طبقه متوسطی بودیم که بدک نبود. اوزنامون اوز محمود که اومد ترکوندمون کلن، ای به ترکی اوز محمود. طاهر گفته اینا برشه این اینستاگرام هم تو ایران کلن یا همه خیلی مایه دارن یا مثل ما بیمایه، الان فقط 2 طبقه بیشتر نداره. خب عزیزان در جریان باشید، فکر کنم در روزهای آینده باید حتما برای مشارکت در یک جشن نیکوکاری ملی یا گلریزون همگانی آماده باشین، چون که حاج آقا اژه‌ای درباره اموال بابک جان زنجانی در خارج از کشور گفتن که
اون ادعایی که میکرد که مثلا فرض کنید من این مقدار ارز دارم در خارج از کشور و موجود هست در تاجیکستان یا در مالزی و در پاره از موارد گفت مثلا در فلان بانک کشور اروپایی، اونای چونش به اثبات نرسید.
بله یعنی ما آقا تا این خبر رو شنیدیم اولا جیگرمون کباب شد، واقعا جیگرمون، بعدم سری رفتیم تو این بودجه‌های ماهانمون و دیگه به هر حال سعی کردیم یه رقمی رو هرجوری شده دیگه ماهانه به کنار بذاریم برای ماجرا، چون خدا وکیل گناه داره این بابکم. حالا هر چی بوده، هر چی خورده، هر چی به دیگران داده، هر چقدر مبلغ تو پول بوده باشه، دیگه گذشته رفته آقا، تموم شده دیگه. مگه اون 3000 میلیارد نگذشت نره پیکار جابم خوردن روش؟ حالا این 10000 میلیارد هم میگذره. ای با کمک به هم نوع رو عشق است، مادیات که اهمیتی نداره آخه. لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام فرشید جان، سلام به همگی.
فریبرز، تیم ملی فوتبال امروز توی لیسبون بازی دوستانه داشت با بنفیکا، چه خبر از این بازی، از هواشیش؟
بله فرشید جان، ایران 1-0 برد بنفیکا رو. البته بعد اینو بگم تیم دوم بنفیکا بود، 5-6 تا از بازیکنهای ملی پوش پرتغال که تو بنفیکا هستند، چون امشب تیمشون بازی داره با دانمارک، نبودند به خاطر اینکه فیفا دیه و کارلوس کیروش سرمربی ایران با سرمربی بنفیکا توافق کرده بود که اصلا بین دو نیمم استراحتی نباشه. نبود، بلا فاصله بعد از 45 دقیقه زمینا رو عوض کردن و یه سره 90 دقیقه بازی کردن. تعویض زیادی هم داشتن. کیروش در این بازی از چند تا جوان آینده دار استفاده کرد برای تیم ملی، مثل سروش رفیعی، وریا غفوری، وحید امیری، احمد عبداللهزاده. بعد از بازی هم قرار بود سری برگردن ایران که برسن به بازی‌های باشگاهی داخل.
درسته. بریم سراغ این داستان موساد. این فریباز امروز پای رویانیان هم به ماجرای پرسپولیس و موساد کشیده شد. مثل که سردار قبلا جهانشاهی رو به عنوان نماینده پرسپولیس معرفی کرده بود.
داره تبدیل میشه فرشید به رئال مادرید گیت این جریان. پرسپولیس و موساد، آره، جام جم صفحه اول روزنامه ورزشی 90 چاپ کرده با تیتر اینکه افشاگری مهمه یک روزنامه علیه رویانیان. بعدش هم تصویر یه نامه هست به زبان انگلیسی 14 ژانویه 2014 که از قول سردار رویانیان، اون موقع این پروژه رئال مادرید زمان سردار رقم خورد، کلید خورد، که نوشته که جهانشاهی نماینده ما در مذاکرات با شماست. خطاب به رئالیا نوشته، یعنی پرسپولیس، نماینده پرسپولیس این آقاست. حالا من فکر میکنم این قصه سر دراز داره و باید منتظر افشاگری های بعدی هم باش.
بله. این مراسم ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا چیه قضیهش که این همایون بهزادی و علی دایر هم دعوت کردن زارن؟
بله، AFC قرار 60 سالگردش رو جشن بگیره. 60 سالگرد تأسیسش رو در فیلیپین، جوایز بهترین های آسیا رو در اونجا میخواد بده. از همایون بهزادی و علی دایی هم به عنوان بازیکنان افسانه‌ای ایران، اینو دقیقا قید کرده، افسانه‌ای ایران دعوت کرده که در این مراسم شرکت کنن. بله، تاریخش هم 9 آذر ماه امسال، یعنی حدود یک ماه و نیم دیگه.
مبارک. بسیار خوب، مبارک همایون بهزادی و علی دایی باشه. ممنونم از فریبرز غریب و باید خداحافظی میکنیم فریبرز، تا شنبه هفته آینده.
تا شنبه، خدا نگهدار همین. Pulling against the street, pulling against the
با سلام، 21 سه‌شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اعلام ضعیف ظاهر شدن تیم فوتبال المپیک کشورمان در بازی‌های آسیایی از سوی کمیته المپیک ایران و تحیر ناظران از این کشف بزرگ بعد از یک ماه از سوم شدن این تیم در گروه سه تیمی بعد از ویتنام و قرقیزستان. اختصاص یافتن 40% از آمار فرار مغزهای کشور به دختران و خوشحالی جمعی از فعالان عرصه زنان از این پیشرفت شگفت‌آور و امیدواری آنان به بالاتر رفتن این آمار در سالهای آتی. و اظهار نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر اینکه اظهارات تأخیر ضد ایرانی وزیر خارجه عربستان به علت کهولت سن وی بوده است و تایید اظهارات ایشان توسط کارشناسان با این مضمون که آره بابا همه که مسئولینشون مثل ما نوباوه و کم سن و سال نیستند. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره فساد سیستماتیک در سیستم اداری کشور گفت:
تو این کشوری که متأسفانه فساد به شکل سیستمیک در اومده، شما متأثر کردنه. آدمایی که خیرخواهن ولی وقت کافی ندارن خیلی سخت نیست. لازم نیست خود کسی رو بخرن. حلقه‌های دورشو چوری متأثر می‌کنن که تحت تاثیر قرار می‌گیره.
در همین رابطه یکی از کارشناسان ضد فساد کشور ضمن اعتراض به سخنان ایشان به خبرنگار ما گفت این اظهارات آقای توکلی را باید به حساب بیماری ایشان گذاشت، چون در نظام الهی جمهوری اسلامی اصولا چیزی به اسم فساد وجود ندارد و همین که سایه رهبری چنین نیک رفتار و پاک سرشت بر سر نظام است به صورت خود به خود تمامی فسادها و مشکلات سیستماتیک کشور را از بین میبرد. و افزود وجود فساد در جمهوری اسلامی یکی از توطئه‌های اسرائیل، آمریکا، انگلیس و باقی اذنابشان است که این حرفها را هم از روی بدخواهی و کینه در مورد کشور عزیزمان بر زبان میرانند. بله شنوندگان عزیز، هم اکنون به تعدادی از پیام‌های ضبط شده شما عزیزان بر روی مشکلگیر برنامه گوش خواهیم داد و سپس برادر مشکل گشا شما را در حل مشکلاتتان یاریگر خواهند بود.
الو
الو
الو بابا جون، ما فقیر فقرا لنگینیم، 500 تا تکتومانی بذارن کف دستمو بزنیمش به زخمی، بعد شما میگید چرا مردم واسه یه لقمه نون میزنن اما ناکار میکنن. داش شکم گشنه است این شهر ورا که شما میگید واسه پاتی تومون نمیشه که ما گشنه‌ایم آقا، گشنه.
اگر ما حکومت رو از دست این ملایان کانفین بگیریم، این ثروت ها رو از حلقوم پولدار نمایان زالو صفت خواهیم گرفت و اون رو به تساوی بین خلق تقسیم خواهیم کرد. فقط خلق باید به نام آزادی با حکومت صفاق چه آخوندی بجنگه و حکومت را از اونها بگیره و بده به ما، تا اون موقع به همه نشون بدیم که جامعه بدون طبقه عدالت محور یعنی چی.
ببخشید من دارم سوار هواپیمای خانوادگی میشم که سر بریم با بچه ها لاس وگاس رو برگردیم. به نظر من همه ما پولدارا لیاقتش رو داشتیم که پولدار شدیم، کار کردیم، تلاش کردیم. دوست هم داریم که هر چی که داریم اونقدر به اونایی که ندارن نشون بدیم تا از حسودی بترکن. حرفی بود؟
بله، از طریق خطوط تلفنی در خدمت کارشناس برنامه برادر مشکل گشا هستیم. مشکل جان، شما چه راهکاری برای اون دوستمون دارین که گشتش
مون؟ بله، عرض کنم که خب هموطنان عزیز باید دقت کنن.
بله؟
که وقتی گشنه هستن برن سر یخچال یک دوری توی آشپزخانه بزنن، یا دیگه اگه چیزی نبود یک زنگ بزنن پیتزا بیارن براشون، به جای اینکه به این برنامه زنگ بزنن و وقت همه را بگیرن.
بابا مشکل جان، ایشون منظورش از گشنگی این بود؟ بله؟ فقیرم پول ندارن که این کارا رو بکنن. چی میگی؟
الو صدای شما رو من ندارم. الو
الو خب جا تو عوض کن بابا. الو 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 صدای منو میشنوی؟ مشکل؟
بله 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 میشنوم. بله بله
میگم این بنده خدا بله. منظورش از گشنگی فقر بودا، نه گشنگی واقعی. یعنی
الو صدا قطع. بنده صدای شما را نمیشنوم. شما چیزی گفتید ان شاء الله؟
ای بابا هیچی، بابا بگذاریم ول کن. خب تلفن بله. دوم یعنی اون که از خلق میخواست که قیام کنن و این حرفا چی؟ اون
بله این آنسور بزدل معلوم الحال هم مثلا همیشه فراریه.
آه.
و همکاران بنده در تلاش هستن تا ایشان رو دستگیر کنن، منتها چون از ارتفاعات هیمالیا تماس گرفته بود هنوز نرسیدن.
عجب.
سر قله برسن انشالله تعالی. آه. در اسرع وقتشون مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.
یعنی خوشم میاد این زنده. بله. شما رو گذاشته سر کار اساسی.
شما چیزی فرمودید؟
نه نه آقا هیچی، ولش کن. اما تلفن آخر یعنی اون که داشت سوار هواپیمای شخصی میشد مشکل جان؟
بله ایشون هم در محل مورد بررسی قرار گرفتن، مورد خاصی نبود انشالله که سفر بی خطر باشه. دیگه الان روی ترکیه هستن به سلامتی. بله
وای دستگیرش میکردین یه حالی ازش میگرفتین دیگه؟
نه ایشون از خدمتگزاران نظام بودن که خب حالا یک سری اخلاقیاته خاص خودشون رو هم دارن. در هر صورت کشور برای فروش نفت و باقی مسائل میتونین چهره های سازنده نیاز مبرم داره.
یعنی این سربازای دیگه... گمنام اصلا مراجعه هم نکردن به این یارو مشکل؟
چرا در محل حاضر شدن. آه. اسفند برای ایشان دود شد و بعد پشت سر هواپیمای ایشان هم آب ریختن که ایشالله سفرشون بی خطر باشه دیگه.
عجب آدمایی هستی شما. آ یارو از این راندخورا. بله؟ بوده که این
چیزی فرمودین شما؟
نه با ولش کن چی. با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. اسمش داد باز دوباره. میبینیم چی نوشه؟ این فایلی که فرستادم رو دانلود کن تا یه پولی کاسف شی. ای بابا بالاخره این داره خیلی از این به ما میرسه. ای بابا بزنم دانلود شه.
چی شد؟ بمب زدن؟ حمله کرد؟ داعش؟ گوشیم چرا ترکید؟ عجب آدمی این یارو. آن نکن با اکبر در نیف میزنم بیریختت میکنم. این یکی این تلفن. الو تو این مشکل مرد حسابی چرا گوشی ما اینجوری کرد جان؟
بله کاملا درسته، بله حق با شماست. بله نه بخشید آقای، گوشی من برای شما مشکلی ایجاد کرد. مشکل جان های کاری بود در خدمتی ما نه رو کردم. بله حواسم هستی.
برنامه ها چیه درست میکنی؟
چی شده؟
من واقعا اینا چیه؟
چرا؟
مایه‌داری هم بد نیست تا حالا انقدر عمیق بهش فکر نکرده بودم.
یه سوال دارم و وجدانم دوست دارم خودتو جای من بذاری. فرشی جان من چیکار کنم؟ بابام پول داره. بله. البته بعضیش یه دفعه خوب شد از اونایی که خودت بهتر میدونی. خب برای من ماشین آخرین مدل خریده، خونه خریده.
خب
این وسط من چیکار کنم؟ پوشدنان خودت جای من بذار و بگو. آیا ای تو جای من بودی استفاده نمی کردی؟
حالشو
خب دیگه خودت میدونی.
آقا ولکو حالشو ببر، حالشو ببر به خدا. چقدر آدم آرزوشون بوده جای شما باشن. ولکن این حرفا رو، اصلا برنامه ما هم گوش نده. چه کاریه؟ برو با ماشین و پولا حال کن. شما پولداری، یک پولدار واقعی. بعد از جنگ و ارتحال امام امت، ماجرا جور دیگه ای شد. یعنی بعد از صحبتهایی که کردیم راجع به قبل از جنگ و حرفایی که امام امتشون زده بودن و محقق نشد خیلی چیزا، بعد از جنگ یه سری خودشون رو انداختن جلو تا مملکت رو بسازن، اما وسطای را نظرشون عوض شد، بیشتر به خودسازی پرداختن. منتها خودسازیشون در زمینه ایمان و تقوا و این حرفا نبود، بیشتر در زمینه ملک و آپارتمان و کارخونه و ماشین و ویلای شمال و باخت جنوب و آپارتمان کیش و این حرفا بود. فقیر بیچاره هم که به این روند خودسازی اعتراض کردن، جواب دادن که ملاک خودسازی تقواست، ما تقوامون بالاتر بوده، به همه مال و منالی هم که داریم به عنوان امانت الهی نگاه میکنیم که بین ما و اهل بیتمون دست به دست میشه، شما هم برید با تقوا بشید تا بتونید به این مرحله از خودسازی برسید. خلاصه تا چشم هم زدیم نزدیک دو دهه گذشت و تو این مدت به هر حال تو این مدت جامعه امام امت نه تنها اون چیزی که ایشون وعده داده بود نشد، که تبدیل شد به کشوری که برای فهم شکل و شمایل طبقاتیش باید چند تا دوره دانشگاهی تشکیل میشد. چون مثلا توی کلان شهری مثل تهران شما در طبقات بالا میتونید یک موجودات و بناها و ابزارها و وسایلی ببینید که چه میدونم تو شانزلیزه پاریس و فلان خیابون خفن چه میدونم مثلا لس آنجلس و نیویورک و اینا نمیتونید ببینید. و از یه طرف هم تو طبقات زیر همکف و زیر همکف هم یه مناظری از فقر و نداری میبینید که شاید تو بیچاره ترین کشورهای آفریقایی هم پیدا نشن. حالا وسط این صحبت‌های من یه گزارش از تلویزیون ایران گوش کنید راجع به قیمت‌های اجناس لوکس مهمه.
این تقریباً میشه 55000 یورو. طبعا 200 تومانی.
این لوستره چنده؟
لوستره 62000.
این الان قیمت آخرش چنده؟
تقریباً 780000 یورو میشه، تو رنج 300 میلیون.
با این قیمت این بالایی
یه مبله ها
واقعا هست؟
بله ما هفته چند تا سفارش میگیریم.
اون آخرش
بله یه سرویس چایخوری بود بکنم 200 میلیون. بله و سوالی که پیش میاد اینه که آیا این بود آرمان های امام؟ چی بگم والا، چیزی که میبینیم اینه که ظاهرا دقیقا همین بود آرمان های امام.
ببخشید فرشید جان، من یه سوالی
جانم.
آیا کسی دیگه ای اگه جای آقای خمینی بود قبل از اینکه رهبر بشه از این وعده ها که ایشون داد به مردم نمیداد؟
خب شاید میداد، شاید هم نمیداد. نمیدونم منظورت چیه، یعنی چی؟
منظورم اینه که برای اینکه مردم بهت توجه کنن شما مجبوری یه سری خالی هم براشون ببندی دیگه.
ما یعنی هیچ راه دیگه ای برای جلب توجه مردم وجود نداره به نظر شما؟
چرا، وجود که داره.
خب.
ولی واقعا اینجور وعده ها بهتر جواب میدن.
عجب.
مثلا الان من وعده میدم هر کی زنگ بزنه و از نقش مهم من در این برنامه تعریف کنه من حتما براش تلافی میکنم.
یعنی چیکار میکنی مثلا تلافی
میکنی؟ یه مقدار پول از قبل پس انداز کرده بودم برای این روزا.
بله؟
آخره باید این پولا رو زد به اینجور زخما دیگه.
خونه یعنی تو به مردم پول میدی زنگ بزنن ازت تعریف کنن؟ واقعا؟
بابا اینجوریام نیست.
ها پس.
حالا من تو فیسبوکم یه چیزی نوشتم. هنوز که اتفاقی نیفتاده.
جان تو فیسبوکت؟ یعنی چی؟ زشته این کارا.
اصلاً هم زشت نیست. هر کاری راهی داره دیگه.
بابا تو به امام امت هم گفتی زکی. بریم سامی، بریم قسمت بعدی. پونه داره بدآموزی زیاد میشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
کامران مثل که این روزا لغو کنسرت همچون تو بورس. آره ماجرای لغو کنسرت چی بوده تو مشهد؟
آره همونجوری که اول برنامه هم گفتید یه گروه موسیقی آرون قرار بود اجرای برنامه داشته باشه، برنامه به اسم اجرای پژوهشی که یه روز مونده به اجرا یه سری پیامک پخش میشه بین مردم که دعوت کرده بود برای دیدن کنسرت. همین کلمه کنسرت باعث میشه که مسئولین ارشاد مجوز این برنامه رو لغو کنن. دلیلشون هم این بوده که ما تو مشهد کنسرت نداریم، لفظ کنسرت نداریم، باید همون اجرای پژوهشی میشه. حتی پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی هم که حدود 4 ساعت تلفنی تلاش میکنیم برنامه اجرا بشه کاری از پیش نمیبره، حضورش نمیرسه.
عجب. کامران تا حالا معمولا فوتبالیستا میرفتن سراغ کار هنری مثلا بازیگری و خوانندگی، اما گویا یه خواننده رفته سراغ فوتبال. کیه؟ بگو بهمون کیه، چیه ماجرا؟
ناره مثل که این دفعه قرار این اتفاق بیافته. طبق خبرهای رسیده امیر تتلو که هنوز به عنوان خواننده زیرزمینی شناخته میشه، هرچند که قربون صدقه آقای بزرگ هم رفته و اینا، قراره با تیم راهن قرارداد ببنده به عنوان بازیکن لیگ برتری و واسه شروع هم امروز رفته سر تیم تمرین تیم پرسپولیس با پیرهن شماره 8 که علی کریمی قبلا میپوشیده حاضر شده و تمرین کرده.
بسیار خبرهای عجیبی میشنوی. خب برای آخر هفته ای پیشنهاد کنسرتی چیزی نداری؟
یه خورده مسیر دوره، اما امید حاجیلی کنسرت داره توی دبی پنجشنبه 24 مهر که میشه 16 اکتبر.
من پس فرداست دیگه یه بلیت بگیرم بپرم برن دبی ببینن دیگه. خیلی ممنون.
آره نداره که یکی ثانیه اونه که طبق بالان میتونن برن.
آره دقیقاً. ممنونم ازت کامران، باهات خدافظی میکنیم تا شنبه.
تا شنبه خدا.
یه امید حاجیلی بشنویم. عقل تو از دست دادی. خوب بلدی کار تو، ولی بگو دنبال چی میگردی؟ دستات من تو کنار تو گرمه رو دیوونه کردی. اگه تو فکر میکنی زرنگی دستات من بیرون خودم بیام به جنگت جنگت هم بزن. همه تو از دست دادی، تو از این رو شدی، یه روزی که باشه بازیادم، یه روزی که یعنی عشق زادی.
سلام علیکم ولا امامی. به واقع که ما به عنوان یک فرد بزرگ و مطلع از مسائل وقتی که در سطح شهرهای کشور رفت آمد میکنیم میبینیم که بعضی از کفار چقدر چیزهای عجیب غریب و پیشرفتهی دارن که اصلا حالمون دگرگون میشه و دیگه نمیتونیم به صورت عادی به منبر مبارک خودمان ادامه بدیم. اینه که الان دیگه میخواییم یک نوحه بخوانیم برای آرمانهای از دست رفته. خاموش کن آقا، خاموش کن آن چرا آقا. شما الان تو صحرای جامعه که تردد میکنید میبینید که بعدی ها یک ماشین های سوارن که آدم در خواب هم ندیدتش، ولی الان داره در بیداره مشاهدشان میکنه. همین امروز صبح ما در حالی که پشت پیک موتوری بودیم تا سریع و سر به مقصد برسیم، یکی از اینها را دیدیم پشت چراغ قرمز داشت به لشکریان ما فخر می فروز. به راننده ملعونش گفتیم این اسبی که تو سواری اسمش چیه؟ گفت مادراتیه. گفتیم مادراتی که پنیر ماشینت چیه؟ گفت حاجی اون مازرالله این مازراتیه. خلاصه ما آخرش نفهمیدیم چی شد و چند لحظه بعد او با اسب خودش گازی داد و گرد و غباری به پا کرد و رفت. حالا همه بگین مازرالله. این عشق ها ارزشمند ها قدرش ها بدون. چند شب پیش هم توی خواب امام امت را دیدیم. ایشان فرمود حاجی چرا جلوی این وضعیت را نمیگیری؟ گفتیم ای امام ما میخوایم بگیریم ولی کار ما نیست. اینا خیلی دمشان کلفته. ایشان فرمود بعد از این ماشین هایی که اینا دارن ما در بهشت هم نداریم. سفارش دادیم که گفتن یه 6-7 ماه دیگه حاضر میشه. عرض کردیم اما ما اونجا همین ماشین ها را با نام پنیر نامگذاری میکنن. ایشان فرمود نه، اینجا بهترین ماشین هوری موبیله که به ما هم نمیدن، مال بزرگانه. لای قربانت برم اما محمد که تو بهشت هم به تو زود میشه. خلاصه این که این وضعی که در جامعه وجود داره فقط با وضعیت روحانیت قبل از انقلاب قابل مقایسه. ما انقلاب کردیم که دیگه روحانیت حسرت این چیزها رو نکشه، ولی بازم یه حسرت های مانده که دیگه چاره ای نیست. باید چند تا دعا بکنیم شاید فرجی شد. امام امت، مقام معظم رهبری، طبقات بالای جامعه را بر سرشان خراب و سرنگون بفرما. هر که از ما بیشتر داره به یک درد لاعلاج تمام نشدنی مبتلا بفرما. همه طبقات جامعه را تحت طبقه معظم روحانی گردآوری بفرما. جامعه که کیک عروسی نیست کلن یک طبقه اش بفرما. این چیزهایی که نظام از کفار گرفته و به ما داده عالیست، متعالی بفرما. و سلام علیکم و درود ما بر پنجره طلایی خودمان که وقتی نوحه میخوانیم حتی آسمان هفتم هم تحت تأثیر قرار گرفته به لرزش در میآید.
که تو دنیای ما یه سریا بازنده باشن و یه سریا برنده. بین برنده ها و بازنده ها ما نشستیم با همه بالا و پایینامون، با همه فراز و فرودامون، با همه برد و باختامون، اما هیچ وقت برنده یا بازنده مطلق نیستیم و نبودیم و نخواهیم بود. زندگی بیشتر از این که جایی باشه برای این که آدم تو باد برداش بخوابه یا تو غم باختاش بمونه یه گذرگاهه، یه محل عبور. فقط باید سعی کنیم که سربلند باشیم هر جوری که هست. شب خوش.
دستمو بالا گرفتم تو ضیافت اسیری، تا تو تا آخر دنیا سرتو بالا بگیری. دستمو بالا گرفتم تا تو قلبت پا بگیرم، تا ببینی با چه عشقی این شکست رو میپذیرم. طوفان مر جزیره من نابل اون دو دزیره جز تو کی میتونه ساز من همه دنیا رو بگیره دنیا رو بگیره نقطه تسکین محضم نقطه آرامشم بود اسم تو زمزمه کردم این تمام شورشم بود تو هوای تو که باشم صاحبه کل زمینم من همه دنیامو دادم زیر چتر تو بشینم